با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز همچنان به سراغ رمان زیبا و شنیدنی خاطرات تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه قاجار به قلم خود خانم تاج السلطنه می رویم که با صدای گرم خانم پروین محمدیان به صورت کتاب گویا در 7 CD ضبط شده و خود کتاب نیز تجدید چاپ و هر دو آماده ارائه به علاقمندان است. با هم می شنویم.
روزها و شبها می گذشت و تمام اهل سرا در عیش و عشرت و خوشی بودند، لیکن من همیشه محزون و غمناک بودم و یک چیز خارجی مرا تهدید می کرد. یک سال به همین منوال گذشت و اتفاق تازه‌ای نبود که برای شما بنویسم. روزگار به یک پروگرام می گذشت. پس از انقضای این سال، امین اقدس که 1-2 سال بود از 2 چشم کور شده بود، فوت کرد. تمام اساسیه و دارایی او را که مبلغ گزافی بود به خواهر من دادند و در همان سال مشغول تهیه عروسی شدند و در همین بینها من محاصره شده بودم با یک نگاه‌های عجیب و آه‌های غیرآشنایی از طرف این پسرک که کم کم می رفت جوانی بشود. مکالمه با این پسر برای ما اکیداً از طرف مادر ما منع و قدغن بود، ولی ناچار می بایست هر روز عصر را به حضور رفته و تا ساعت 6 و 7 در حضور باشیم. در نتیجه برای نگاه ممانعتی نبود. من فوق‌العاده رشد کرده خوشگل شده بودم و مثل باغ خیلی قشنگی که به اقسام گلها مزین است، هر روزی یک گل تازه باز می شد و بر جلوه رنگ رخسار خود می افزودم. مادرم خیلی بزرگ و بزرگوار بود. در خرج کردن و خریدن اقسام لباسهای قشنگ قیمتی برای خودش و من و برادرم کوتاهی نداشت. همیشه هر روز به یک لباس تازه جدیدی ملبس و با اقسام زینت‌ها مرا آرایش می‌داد. پدرم حکم کرده بود لباس فرنگی و اغلب صورتی و سفید به من بپوشانند. هر روزه در تفحص پارچه‌های ممتاز برآمده اقسام لباس‌ها را برای من دوخته با گل‌ها زینت می‌دادند. نه تنها حسن صورت من این جوان بیچاره را در زحمت و گرفتاری دچار کرده بود، بلکه از این آهکش‌ها در تمام اطراف من به وفور بود و من مثل یک گنجشک مظلومی در میان این حریق و ناله دچار بودم و این طوفان عظیم را مادرم خوب ملتفت بود و هر روز یک نوع یک قسم سختی تازه درباره من معمول و مجرا می داشت و کم کم بازی، آزادی، گردش و تفرج را از من منزوی و محبوسم ساخته بود. لیکن از حضور حضرت پدرم دیگر نمی توانست منع کند. تمام این دلباخته ها در آن موقع مرا دیده و به همین دیدار از دور قناعت داشته، من هم طبیعتاً محزون و ملول و تقریباً از زندگانی سیر بودم و این حزن به من یک ملاحت و وقار فوق‌العاده‌ای داده بود که خیلی بر حسن صورت من افزوده و جلوه مرا معاونت می‌نمود. در همین سال عروسی خواهر من شروع شد و قبل از این عروسی مادر شوهر من فوت کرد و آرزوی عروسی پسر یگانه خود را به گور برد و من خیلی از این پیش آمد محزون و متاسف شدم، زیرا مرگ آن خانم محترمه کمک به بدبختی من نمود و زندگانی آتیه مرا تاریک کرد. پس از چند ماه پدر شوهر من برای خودش یکی از دخترهای صدر اعظم را عقد و عروسی کرد و پس از عقد و عروسی خود به حضور پدرم عرض و درخواست نمود که مرا عقد کنند و اگر اجازه عروسی هم نمی دهند بماند تا هر وقت میل پدرم قرار گرفت. اجازه عقد کنان داده شد و مشغول جشن شدند. فوق‌العاده عالی و قشنگ تهیه دیده ولی تقریباً کم جمعیت تر از شیرین خوران بود. دوباره آن خیال سرسام و جنون در من تولید شده به یک تهدید خارجی همیشه دچار بودم و می دیدم در یک گرداب عمیق افتاده راه خلاصی ندارم. خیلی گریه کرده ناله ها نمودم و استدعاها کردم که اجالتاً مرا عقد نکنن، لیکن به قوه قهریه مطیع کرده با انواع و اقسام تهدیدات راضی نمودن. رسید آن روزی که من از آن روز خائف و هراسان بودم. مجلس عقد افتتاح شد و ما را در حضور پدر آسمانی و معبود حقیقی سر سجاده حاضر کردند، مانند قربانی های قدیم که در راه خدایان قربانی می کردند، لباسی از اطلس سفید با انواع جواهرات زینت داده شده و سر و کله با همان فرم مخصوصی که در واقعه شیرین خوران مذاکره شد. یک تور سفید بلند نقره‌دوزی روی صورت ما کشیده، خطبه تمام و منتظر جواب از من. لیکن عشق فرصت جواب به من نداده، یک سره می لرزیدم. بالاخره پس از زحمت زیاد و کتک‌های مخفی بسیار، ما با یک صدای خفیفی اقرار گفته از این آشوب و جنجال خلاص شدیم. خانم ها تقاضا کردند که داماد سر عقد بیاید. دو برادر کوچک من که با داماد تقریبا همسال بودند، او را به اتاق آورده پهلوی من و روبرو نشاندند. من از شدت گریه تمام بزک ها را مخلوط کرده و تمام آرایش و تزیینات را به هم زده بودم و همین قسم که سر پایین کرده بودم بلند نمودم. در آینه روبرو داماد را می دیدم. انصافاً خوشگل بود و در شمار زشت‌ها محسوب نمی شد. لباس سفید نظامی خیلی قشنگی پوشیده با سر و زلف سیاه و چهره سفید لطیف مطبوع. لیکن من ابداً نمی فهمیدم که باید این جوان را دوست داشت یا خوشحال باشم از اینکه شوهر کردم. همینقدر حس می کردم که بی اندازه در فشارم و یک ضربان فوق تصوری در قلب و یک لرزش مخصوصی در اعصاب داشتم. معلم من، با این همه اتحاد و فریادهای مسرت‌آمیز، با آن همه اتفاقهای شورانگیز، معاهده اسارت و شقاوت مرا در حضور معبود من با این جوان ناشناس و کسی را که من دوست نمی دارم و به اخلاقش عادت ندارم و ابداً نمی فهمم وضع زندگی او چیست، برای من مونس ابدی قرار دادن و از این کار جابرانه خوشحال و مسرور بلکه غرق در غرور بودند و به بدبختی من با یک نظر متشکرانه تماشا می نمودند. آه چه روز شوم و چه ساعت نحسی بود که من در تمام عمر آن ساعتی را که سلب شد از من آزادی و اقتدار و نزدیک شد به من نفرت و انزجار فراموش نمی کنم و همیشه آن روز منحوس را دشمن داشته لعنت و نفرین می نمایم. و اگر به نظر انصاف بنگریم، تنها من نباید آن روز را دشمن بدارم، بلکه آن جوان بیچاره هم باید دشمن بدارد. زیرا همین طوری که ما در سعادت با هم شریک و سهیم بودیم، در بدبختی هم شرکت داشتیم. همان طوری که او اسباب بدبختی من شد، من هم اسباب زحمت او شدم. من فراموش کردم این شوهر آتیه خود را به شما معرفی کنم. این جوان از خانواده خیلی قدیم و نجیب، از طرف پدر به هدایت الله خان رشدی، از طرف مادر به امین الدوله منصوب بود. پدر این طفل چندین زن گرفته، بالاخره مادران اولاد ذکور به ثمر نرسانده و تمام می مردند. و این پسر پس از چندین اولاد برای آنها باقی می ماند. از همینجا شما درجه عزیزی و محبت پدر و مادر را نسبت به طفلشان درک خواهید کرد. این پسر بی اندازه عزیز، بلکه فرمان فرما و مالک و رقاب پدر و مادر بود. برای اینکه مبادا این پسر هم تلف بشود، ابدا او را مجبور به تحصیل نکرده، هرچه به میل خود فرا می گرفت همان را تصویب می نمودند. صبح تا شام، شب تا صبح مشغول بازی و تفرج بود و این پسر احاطه شده بود از غلام بچه های متعدد که تمام پسران صاحب منصب و درجات عالیه بودند. پدرش خیلی نجیب و ریاست قراول خاصه شاه با او بود و بی اندازه طرف اعتماد اعلی حضرت سلطان بود. تمام ارک و مصاحبت و نگاهداری حرمخانه اندرون و بیرون به عهده او بود. خیلی صدیق و درستکار، امین و باوفا. مادرش هم زن متشخصه نجیبه محترمی بود، خیلی عاقل و عالم. تا مادر این طفل در حیات بود، به انواع و اقسام بزرگی ها و نعمت ها پرورش داده شده، خوب محافظت می شد. با وجود اینقدر عزیزی و یگانگی، در تربیتش قصور و کوتاهی نمی شد. لیکن پس از مادرش، برای اینکه دلتنگ نشده و از فوت مادرش متأثر نشود، یک دستگاه امارت عالی به این طفل داده، دده، لله، نوکر و کلفت او را علاهده می نمایند و تقریبا از سن 9 سالگی او را مطلق العنان می گذارند. دده جان این طفل هم کپی بود از دده جان من، لیکن فرقی که ما بین این دو دده جان بود آن بود که دده من خیلی زود مرحوم شد و چندان اخلاق و عاداتش بر من اثر نکرد، لیکن دده جان او زنده و سالها اسباب زحمت و انزجار من بیچاره بود و به کلی تمام عادات جنگلی خود را به این طفل بیچاره آموخته، او را لجوج، وحشی و خونریز بزرگ کرده بود و هرچرا که میتوان بد گفت به او آموخته و یک یادگار ابدی از خود باقی گذاشته بود. این بود شوهر آتیه من. من پس از عقد به مکتب خانه هم نرفتم و اشتغال من تمام آه کشیدن و خواندن اشعار حافظ و سعدی بود. ترک بازی‌های بچگانه را هم به یک اندازه‌ای کرده، کتاب‌های قشنگ و رمان‌های شیرین مطالعه می‌نمودم. خیلی مغزم وسعت داشت و فکرهای عالی می‌نمودم. مثلا همیشه با یک نظر دقت و حسرتی به اسارت طفولیت خود نگریسته می گفتم انسان که خلق شده است برای آزادی و برای زندگانی، چرا باید اسیر و به میل دیگران زندگانی نموده محکوم به حکم دیگری باشد؟ در حالی که در نوع انسان امتیازی نیست. همه یکسانند. همه می توانند در تحت یک حریت و آزادی طبیعی زندگانی نمایند. مثلا در مواقعی که هوا سرد و بارانی بود، این خدمتکارها را می دیدم که با لباسهای بسیار خفیف مشغول رنج و زحمت و خدمت هستند. و در مقابل از خانمهای خود همیشه بد شنیده بی جهت مورد سرزنش واقع می شدند. من غرق غصه و پریشانی گشته بی اندازه ملول می شدم و می گفتم اینها چه فرقی با این خانمها دارن جز این که آنها لباسهای اطلس دیبا پوشیده و خداوند در نعمات دنیایی با آنها همراهی نموده. پس چرا باید اینها محکوم آنها حاکم باشند؟ در صورت حکومت چرا نباید رعایت نو کرده درباره آنها خیرخواه باشند؟ اگر به واسطه احتیاج به این بیچاره ها به نظر تحقیر می نگرند، همینطور که اینها محتاج لباس و غذا و خانه هستند، آنها هم محتاج به خدمت و همراهی و معاونت اینها هستند. انسان در عالم لازم و ملزوم یکدیگر است. یکی از حیث پول، دیگری از حیث زحمت. پس چه امتیازی، چه افتخاری؟ تمام این سختی ها، تمام این درشتی ها برای چیست؟ نمی فهمم. مثلا به آنان می گویند چرا فلان کاسه را شکستی؟ یا فلان مقدار آب زیاد خرج کردی؟ در حالتی که هر کس نسبت به زیر دستان خود وظیفه‌ای دارد، چه ادنی، چه اعلا، چه یک سلطانی، چه یک وزیری، چه یک خانمی. مقصود هر کسی که بزرگ یک مملکتی یا شهری یا خانه‌ای شد، وظیفه مخصوصی دارد و حتی القوه باید دارای اخلاق و عزم و اراده باشد. همیت و شرافت قوه بسیار مهم گرانبهاییست. این دو چیز به جهت نتیجه بخشیدن و فایده دادن است. از این دو صفت چه چیز منتج می شود؟ نیکی و نیکوکاری و ادای وظیفه. آیا کلمه نجیبتر و بهتر از این دو کلمه یافت می شود؟ انسان این عبارت ساده را با نهایت جسارت و صفای قلب و در صورت لزوم با کمال تسلیم و انقیاد احساس می کند. توضیح معنی وظیفه به صورتی که مطابق واقع باشد غیر ممکن است. ما حسن وظیفه را در وجدان خود می یابیم. در حالتی که مانع این فکر باشیم که می گوید وظیفه از نقطه نظر قانون و وجدان چیزی است که به انجام آن مکلفیم، یا به مطالعه دیگری گرویده شویم که گفته است قانونی که عقل سلیم قطعاً وجود و تحقق آن را تأیید می کند نتیجه اعمالی است که بر اساس اخلاق و عادات ما قرار گرفته است، باز مفهوم عالی وظیفه را چنان که سزاوار است درک ننموده ایم. انسان با فکر وظیفه مستور است. شخص امین منصف همیشه برای ادای وظیفه مهیاست. می توان گفت غالبا ادای وظیفه از شناختن آن آسان تر است. باید یقین کنیم که انجام و تعیین وظیفه حکم لوازم ضروریه را دارد. وظایف و تکالیفی که قانون در این باب تصریح می نماید وظیفه های ابتدایی سیاسی است که در موجودیت جمعیت بشریه اجرای آن بی اندازه لازم است. مثلا کسی را نخواهی کشت، چیزی که به دیگری راجع است غصب نخواهی کرد. اگر متأهل باشی با همسر خود به راستی و درستی رفتار کرده اولاد خودت را تربیت خواهی نمود. این سفارشات قانون چیزی نیست جز همان وظیفه شناسی ابتدایی که بر هر کس معلوم است. اما اخلاق انجام بسیاری از وظایف عالیه را تکلیف می کند که قانون آنها را نمی شناسد و نمی تواند در ردیف مجبوریت قرار دهد. و با وجود این یک قانون وظیفه به ما معرفی شده که بدون احتیاج به مشاوره غیر برای اینکه راهنمای افعال و حرکات ما باشد، اوامر خود را در اعلی درجه وضوح به روح و وجدان ما تلقین می نماید. در فهم و ادراک وظایف انسان با چه مانعی مصادف می شود؟ چیزی که وظیفه را مغلوب می سازد کدام است؟ خواهش های شخصی، هوا و هوس، تنبلی، ترس و سست عنصری. گفتم که هرچی این جوان می‌خواست برای او فوری فراهم بود. بالاخره اعلان تئاتر داده شد و قوقای غریبی برپا شد. همگی از این قصه خیلی خوشحال بودند که اشتغال جدیدی به اضافه مشغولیت‌های دیگر برای آنها ترتیب داده شده است. هر روز عصر من 5 بلیت مجانی دریافت می‌کردم که داماد برای عروس می‌فرستاد. و من هم اغلب شبها را به هزار زحمت و مشقت از مادرم اجازه گرفته می رفتم. اغلب شبها را هم اجازه نمی داد و بلیتها را به مردم می بخشیدم. صبح که از خواب بیدار می شدم، اول چیزی که بالای سر خود می دیدم ظرفهای چینی اعلی پر از اقسام گل بود که هر روز به رنگ و بوی تازه و تراوت بی اندازه برای من فرستاده می شد. و اغلب کاغذهای خیلی مختصر کوچک که داماد به عروس نوشته و با یک هلو گل قشنگی توأم شده بودند. عبارت کاغذ خیلی ساده و مؤدبانه بود، لیکن جوابی ابداً از طرف من داده نمی شد و باز به همون پیغام قناعت می شد. 5-6 ماه به همین قسم گذشت و به هر وسیله‌ای بود این پسر بیچاره متوسل شد، اما ابداً نتوانست کلمه‌ای با من متکلم شود و من هم ابداً از این عوالم هیچ حس نمی کردم و نمی فهمیدم مقصود چیست و به جز عروسک و عروسک بازی چیز دیگری ملتفت نبودم. تا اینکه یکی از شبهای بهار که تقریباً هوا یک قدری گرم و ملایم بود، دیوانخانه قرق شد و برای گردش به حضور رفتم. امشب دسته عبدیجان را خبر کرده بودند که بیایند تا حرمخانه تماشا کنند. البته شما عبدی را خوب به خاطر دارید، لیکن من هم شرحی از شمایل و چهره او برای شما می نویسم. این پسرکی بود 12-13 ساله، با چشمهای سیاه درشت مخمور و بی اندازه خوشگل و خوشحالت. چهره سبز و قشنگ با لبهای گلگون و زلفهای انبوه سیاهی داشت و این پسر در تمام شهر معروف و هزاران عاشق دلباخته داشت، ولیکن رقاص بود و برای اینکه محبوب شخص واقع بشود قابل نبود.